أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما سه جلسه راجع به دیدگاه های اشاعره در مورد حسن و قبح افعال صحبت کردیم، یک اشاره به دیدگاه های اونا بکنیم برای اینکه الان میخواییم دیدگاه فلاسفه رو مطرح بکنیم ببینیم که چه نسبتی با دیدگاه اونها داره. برخلاف تصور اولیه که به اصطلاح فکر میکردیم که اشاعره منکر حسن و قبح عقلی مطلقاً هستن، معلوم شد که حداقل به چهار معنا اینا حسن و قبح عقلی رو قبول دارن. یک معنا، حالا این البته به تدریج شکل گرفت این مباحث، اما به هر حال در نهایت به اینجا رسیدن اشاعره که حسن و قبح عقلی به این معنا که عقل میفهمه که این فعل صفت کماله، مثلا علم خوبه به معنی که یعنی صفت کمال، جهل بده صفت نقص، یا اینکه دفاع از وطن خوبه باید دفاع کرد چون در راستای اهداف ماست، اغراض ماست، این عقلیه، عقلم اینو میفهمه. و سوم اینه که این فعل این خوبه چون با طبیعت ما سازگاره، این بده چون با طبیعت ما سازگار نیست. اینم خوبه، بعد عقلم میفهمه اینو. بنابراین حسن و قبح به این سه معنا. حتی بعضی از اینا مثل فخر رازی تصریح کردن حسن و قبح به معنی چهارم که ما اون رو قبول نداریم، که یعنی استحقاق مدح و ذم، اینم اگر بین خود مردم باشه اینم قبول داریم ما، منتها اینو به خدا نباید سرایت داد. یک، دوم نباید گفت که نتیجه این اینه که عند شرع هم عند الله هم این استحقاق هست، چون اینا میگن این سه معنا رو قبول داریم، معنای چهارم رو قبول نداریم. معنای چهارم استحقاق و مدح و ذم و کیفر و پاداش. حتی تصریح کرد فخر رازی که به این معنای چهارم هم اگه به معنای بشری باشه عقلا مردم به لحاظ های مختلفی متوزم میکنن، کیفر و پاداش میدن، زندانی میکنن، اینم ما قبول داریم. اما لازمه این مطلب این نیست که در اون لوح مثلا محفوظ یا اندالله یا الله شما هم در واقع این حسن و قبح شرعی تولید بشه، اون به اراده خداست که بگیم خدا موظفه که در قیامت هم مثلا کیفر بده پاداش بده. این یک، که حالا این خیلی به بحث ما مربوط نیست، اون دومیه بیشتر به بحث ما مربوطه، که این یه ملاکی باشه برای قضاوت در مورد افعال الهی، چون این بشریه. پس به این در واقع چهار معنا قبول دارن، به دو معنا قبول ندارن. یکی این که یعنی به یک معنایی که دوتا اثر داشته باشه، به این معنا که در ذات فعل قطع نظر از غرض و طبیعت ما و عادات مردم و شرع و در ذات این فعل حسن و قبح خوب و بد باشه، که این دوتا خاصیت داشته باشه، یک مثل دو دوتا چهارتا که ذات فعل اینجوریه، ذات دو میشه دو دوتا چهارتا، عرض بخیر در مورد خدا این در واقع قابل اجرا باشه، یعنی در مورد خدا هم ما میگیم این فعل برای خدا قبیحه و نباید انجام بده، این یه اثر. و اثر دوم اینه که بگیم همون تلازم و ملازمه بین حکمش عقل و شر، که شریعت هم در شریعت هم این نتیجه داشته باشه، یعنی خدا در روز قیامت هم این پاداش و کیفر رو بده. پس حسن و قبح عقلی به این معنایی، به معنی که ذات فعل قطع نظر از مصالح انسان ها، مفاسد، طبایع، عادات، اینا شر قطع نظر از اینه، یه امر واقعیه که عقلم اونو بعضی جاها میفهمه، به این معنا قبول ندارن که تو خاصیت داره، که یکی در این وقتی واقعی شد در مورد خدا هم صدق میکنه، قضاوت میتونیم در مورد افعال خدا بکنیم، یک، و در مورد انسان ها میتونیم بگیم این کیفر و پاداشی که عقل انسان ها فهمید، پس خدا هم مکلفه که این کیفر و پاداش به ما بده در روز قیامت، این با این دوتا اثر اینو قبول ندارن. حالا ببینیم آیا فلاسفه اینو قبول دارن یا نه، یعنی ذاتیه که این دوتا خاصیت هم داره، ببینیم اینو قبول دارن یا نه. خب همینطور که حالا بحث خواهیم کرد معلوم میشه که به نظر ما اینه، حالا من عبارت ها رو میخونم، که فلاسفه هم در واقع حسن و قبح ذاتی به این معنا رو قبول ندارن، بنابراین هم گفتن تصریح کردن به این و هم در عمل ما میبینیم که هیچ وقت از قاعده حسن و قبح به عنوان یه ملاکی در مورد افعال الهی استفاده نمی کنن. یک و دوم هم قائل به ملازمه نیستن، که البته عرض کردم بحث ملازمه بحث اصلی ما نیست، چون ما واسه قواعد عدل داریم، یعنی افعال الهی رو بحث میکنیم، اما چون این دو تا خاصیت، یکی در مورد انسان یکی در مورد خدا، هر دو رو گفتیم، یعنی بحث اصلی ما راجع به خداست. خب فلاسفه بحث حسن و قبح رو، یه اونای بحث عدل ندارن که بحث مثل متکلمان که بحث حسن و قبح رو در اولش بحث بکنن بر اساس اون وارد بحث عدل بشن و بعد نبوت و امامت و معاد، این بحث ها ندارن. در دو جا میشه مباحث اینا رو پیدا کرد، یکی در کتب منطقی در بحث صناعات خمس، در بحث برهان و جدل که مواد اینا چیه، که اونجا مثال میزنن عدل و ظلم رو، حسن و قبح عدل و ظلم رو مثال میزنن که چه ماده مثلا به چه صورته. یکی هم در بحث قوای انسان، نفس، نفس قوای نفس که عقل عملی و نظری، اونجا در بحث عقل عملی هم به این بحث اشاره دارن. در این دو جا در واقع میشه اینا رو، این مباحث رو پیدا کرد. حالا البته افرادی مثل علامه طباطبایی خب این رو به اصطلاح در تفسیرش بحث کرده، در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث کرده، در جاهای مختلف بحث کرده، یا مثلا آقای مصباح و آقای مطهری، شهید مطهری و استاد مصباح، اینا در کتاب‌های اخلاقیشون بحث کردن. در کتاب‌های فلسفی و اصولی هم این بحث در واقع انجام میشه، منتها عرض به خدمت در کتب رسمی فلسفی مثل اشارات، شفا، نمیدونم اسفار، فلان، نمیدونم نجات، اینا در بحث عقل عملی بحث میشه و در کتب منطقی، مگر کسانی که وارد فلسفه اخلاق شدن، کتاب اخلاق نوشتن، اونا هم این بحث رو مطرح میکنن، یا وارد علم اصول شدن که تو علم اصول هم این بحث در واقع مطرح میشه، چون بالاخره یکی از منابع شر مثل عقله، عقل به چه معناست؟ اصلش همین بحث حسن و قبح عقل عملیه دیگه، باید و نبایده که حسن و قبح اونجا هم بحث میکنن. هم برهان هم جدل تو هر دو هست، تو برهان سلبی بحث میکنن، تو جدل اثباتی. حالا عرض میکنم خب ما از فلاسفه مشا شروع میکنیم، مشایین، اشراقیین، متعالیه، تا برسیم به معاصرین که خیلی راجع به این بحث کردن. خب ابن سینا شاید اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده، قبل از او قاعدتا باید فارابی باشه، اما فارابی ظاهرا بحث صریح و روشنی در این مورد نداره. ابن سینا در کتاب برهان شفا تصریح میکنه که عدل و ظلم، یعنی حسن و قبح، مثلا عدل حسن است و ظلم قبیح است، این از مواد برهان نیست، بلکه از مشهوراتیه که ماده جدله. یعنی یک گزاره که عدل حسن است، یک گزاره قطعی و یقینی نیست، جز اقسام شیشگان یقینیات که مواد برهان قرار میگیرن نیست، بنابراین اعتباری نداره، چون اون موادی که اعتبار داره مواد یقینیات دیگه که شیش تاست، اولیات و متواترات و حدسیات و حسیات و فطریات و مشاهدات، بعضی هم وجدانیات رو بیان کردن، این جزء این مواد نیست، بنابراین اعتباری نداره، بنابراین این در برهان نمیشه ازش استفاده کرد، پس در فلسفه نمیشه استفاده کرد. بله در جدل میشه استفاده کرد، چون از مشهورات اینا بین مردم مشهوره، تو جدل هم که یکی از مواد جدل مشهوراته. چند تا عبارت بخونیم که نگیم از خودمون به اینا نسبت میدیم. بله، اینجا در واقع بحثی قبلا کرده که چجوری اینا در واقع شکل میگیره. میگه اینا مشکوکند و بعد میگه اینا جزء مشهوراتن و یقین. فعضا فعل از هازا کلهو و رام ان یشک که فیه بله نفسهو امکنه و شک. میگه وقتی در این گونه مسائل، در این موارد انسان بخواد شک بکنه میتونه شک بکنه، و رام ان یشک که فیه امکنه و شک. بله، کقولهم ان العدل جمیل و ان الظلم قبیح، اینا قابل شکن، و ان شکر المنعم واجبون. این سه تا مثال زد. فان هذه مشهورات مقبوله، اینا جزء مشهورات و مقبولاتند، قابل تردیده. یعنی چی قابل تردیده؟ امکنه و شک یعنی یقینی نیست. وقتی یقینی نشد یعنی جزء مواد یقینی، پس برهانی نیست. این در برهان شفاست. در نجات ایشون میگه که بله، آدرسش رو چشم، آدرسش همین منطق شفا صفحه 66 تا همین برنامه نرم افزاری نور. در کتاب نجات میگه که حسن عدل از مشهورات، مفصل این عبارت بعدی، حالا من خلاصش عرض میکنم، حسن عدل از مشهورات نزد همه انسان. میزه مشهورات چند بست است. بعضی مشهورات بین همه مشهوره، بعضی بین علما مشهوره، بعضی بین یه صنفی مشهوره. این از مواردیه که بین همه انسان ها مشهوره که عدل مثلا حسن، ظلم قبیحه. بعد میگه مشهورات، در مشهورات تصدیق به لحاظ ذات فعل نیست، ولذا این موارد رو ما نمیتونیم جز اولیات و فطریات حساب بکنیم، بلکه تصدیق انسانها به جهت اموری مثل عادت، حب، حیا، سنن قدیمی، سنتی از قدیم، ایناست، به اینا برمیگرده، نه به ذات فعل که عقل اونو میفهمه. به این گونه امور برمیگرده. مواردی هم میگه بیشتر از اینم میگه، حالا این مهمتره. بعد میگه فرق مشهورات مثل حسن عدل و قبح ظلم، قبح کذب با فطریات اینه. اینجا حالا ظلم نمیگه، کذب میگه، اونجا عدل و ظلم گفت، اینجا عدل و کذب میگه. با فطریات اینه که اگر اینا رو بر فطرت عرضه بکنیم، فطرت انسان در اینا شک میکنه. دقیقا همون استدلالی که اشاعره میآوردن که میگفتم فرق اینا جز یقینیات نیست. چرا؟ چون قابل شکه، در حالی که اولیات قابل شک نیست. بعد خواجه به این جواب داد که شما درست تصور نکردید، و تو خواجه هم سه تا اشکال اشاعره، ما البته 13 تا اشکالشون آوردیم، سه تا که خواجه آورده یکیش همین بود تو تجرید. در حالی که وقتی اولیات بر فطرت عرضه میشه، تصور میکنید شما موضوع و محمول رو، فوراً فطرت حکم میکنه به نسبت موضوع، یعنی تصدیق میکنه، مثل کل بزرگتر از بزرگ. بله دیگه، حالا این دیگه عبارتش مفصله، میخواید بخونم یا نخونم، ولی خلاصش این بود. آدرسش عرض بکنم، این چون مفصله، نجات صفحه 118 و 119.
اشعری و ابن سینا از طریق آثار ترجمه شده به رسیده بشن، مثلا حرف ارسطو باشه، اینا از طریق لطیف الکلام یا از طریق خود متون فلسفی رسیده بشن، اینا هم که دیگه متون فلسفی دیده بودن.
نمیدونم تو ارس
فلسفاش رو بشه تو یونان دنبال کرد،
باید نگاه کنیم، ولی اجمالاً این مطالبی که حالا میخونیم با اشاعره و این که فلاسفه از اشاعره گرفتن یا اشاعره از فلاسفه گرفتن نمیدونیم، چون اینا همزمان بودن. و مثلا ابن سینا قرن چهارم، اشعری هم مثلا قرن سوم، یه خودم چهارم، بعد همینجوری ادامه پیدا میکنم. شاید بیشتر این تحلیلگران رو نگاه میکردم میگفتن ابن سینا اولین بار اینو گفته،
چون 50 60 سال اشعری قبله.
نه
324 تقریبا اشعری فوت کرده. خب ابن سینا 428 فوت کرده.
خب هر به همین دیگه،
همین میگیم که اشعری جلویتره.
خب اشعری اینجوری بحث نکرد. ببینید اشعری ما خوندیم عبارتشو، اصلا اون بحثایی که فخر رازی مطرح کرد، اشعری گفت نمیشه در مورد خدا این حکم رو داد، اینجوری بحث کرد دیگه، نیومد بحث حسن قبول بکن، معانیشو بگه، این بحثا رو بکنه. دیدیم یکی یکی یواش یواش این بحثا مطرح شد. خیلی بعیده که مثلا فلاسفه از اشعری گرفته، نمیدونم. من حالا این که تأثیر و تأثیرشون چجوری بوده اونو واقعا نمیدونم، ولی اشتراک هست، ممکنه هست یه تعاملی بوده، اینا هم از اونا در واقع این تأثیر و تأثیرات بوده. اونا ببینید اصلا بحثشون رو مشهورات و اینا به این معنا نبود. اونا از اول بحثشون اصلا یه جوری دیگه شروع شد، اونا اینجوری شروع شد بحث که تعیین تکلیف نکنید برای خدا، خدا هر کاری میتونه، استدلال هم کردن چون مالک خدا هر کاری میتونه بکنه، اینجوری بحثا شروع کردن. بعدن که هی به تدریج رفت جلو، این استدلالات که ما خوندیم مال متأخرین بود، این که پس چرا مثل شک هست، اینا مال اشعری نبود، اینا مال مثلا فخر رازی و غزالی و اینا بود، لذا احتمال این است که اونا از فلاسفه گرفته باشن.
غزالی هم
اشعری، غزالی بله. نه نه ابن سینا فیلسوفه، ابن سینا دینش اختلافه که آیا اسماعیلی بوده یا سنی بوده یا شیعه، البته هم اسماعیلی، پدرش اسماعیلی بوده، ولی تو کتاباش حرفایی هست که به اهل سنت میخوره. نه بعیده، نمیدونم بعیده، نگفتن ایشون، هیچ جا ننوشتن که ایشون اشعری بوده. بحثه که آیا شیعه بوده یا سنی، این بحث هست، اما اشعری بودنش کسی نگفته. خب این عبارت دیگه مفصل بود، نخوندم. بله، اما این استدلال رو ایشون عیناً اینجا آورده که فرق بین اولیات و این موارد اد حسن قب اینه که در اولیات نمیشه شک کرد، در اینجا میشه شک کرد. این اصلا استدلال کرده تو این عبارت. حاج نصیرم در شرح اشارات وقتی عبارت ابن سینا، چون اونجا هم بحث کرده ابن سینا، منتها چون این نجات و شفا روشن‌تر بود این عبارت آوردیم، من خواستم این عبارت اشارات هم بیارم. خیلیم عبارت خیلی چیز نیست، ولی عبارت خواجه این رو من اضافه کردم، چیز دیدم بهتر این سریع تره. ایشون میگه که عبارت خیلی جالبی میگه، تفسیر خوبیه، بیان خوبی داره، میگه که در توضیح با منظور ابن سینا میگه که در قضایای ضروری، یعنی در قضایای یقینی، ملاک صدق مطابقت با واقع خیلی مهمه این، اما ملاک صدق در قضایای مشهور مطابقت با آراء عقلاست، نه مطابقت با واقع، چون واقعی نیست. ببینید میخوام از این نتیجه بگیرم که فلاسفه حسن قبول ذاتی رو قبول ندارن، یعنی در ذات فعل، مگر به همون معانی که گفته شد که مصلحت و غرض و طبع و حالا اونا رو میگن. بله، کما ان المعتبر فی الواجب قبولها کونها مطابقتن لما علیه الوجود، فالمعتبر فی المشهورات کون الارا علیها مطابقتن، فبعض القضايا اولا به اعتبار و مشهور به اعتبار. میگه البته ممکنه به یه اعتباری مثلا کل بزرگتر از جزئه، هم اولیه چون مطابق واقعه، هم مشهوره چون همه اینو مشهوره، یعنی همه قضایای اولی اکثر یا همه یا اکثر قضیه مشهورات هم هستن، اون اشکالی نداره. و الفرق بینها و بین الاولیات ما ذکره و شیخ یعنی ابن سینا، من ان العقل الصریح الذي لا يلتفت الى شيء غير تصور طرفي الحكم انما يحكم بالاوليات من غير توقف، همین تصور موضوع معمولو میکنه حکم میکنه، ولا يحكم بها، اما به این مشورات حکم نمیکنه، مگر به لحاظ آرا، به لحاظ شر، به لحاظ عادت، به اون لحاظها. اما اونا رو بذاریم کنار، خود ذات فعل رو تصور بکنه، خوبی رو تصور بکنه، بگه این فعل خوب است، این کارو نمیکنه. پس حسن و خوب ذاتی نیست، وقتی ذاتی نشد عقلی هم به این معنا نیست. عقلی دو تا معنا داره، یکی عقلی یعنی عقل این ذات رو میفهمه، وقتی ذاتی نبود عقلی هم نبود، یه وقت عقلی یعنی عقل میفهمه که این به مصلحت منه، این موافق طبع منه. خب اونی که اشاعره هم قبول داشتن عقلی به این معنا. میگه ولی در حسن و خوب مطابقت با واقع نیست ملاک، تو واقعی نداره، نداره، یعنی در واقع حسن و خوب جز قضایای واقعی نیست. یعنی چی؟ یعنی اعتباریه. حالا این اعتباری نظریه علامه طباطباییه، ولی شهید مطهری عبارتی داره، میگه اینو درسته که ایشون معروفه که از مرحوم قروی اصفهانی گرفته، اما این ابن سینا اینو گفته در واقع، حالا نه به این شکل، حالا نگفت اعتباری نگفت، اما ایشون میگه ریشه. و بعد میگه، میگه ای کاش علامه طباطبایی این نظریهش وصل میکرد به فلاسفه نه به اصولیون. این نظریه از ابن سینا شروع شده و اومده به ایشون رسیده، ایشون یه صورتبندی جدیدی ارائه داده، واقعا یه ابتکاری داده، ولی اصلش مال فلاسفه است نه مال اصولیون. این اشکال ها یعنی مطرح میکنه که اینو باید ایشون ریشه بحث رو تو فلاسفه نشون میداد که اصلا نشون ندادیش. و همینه، به نظر من ریشهش همینه. ما الان داریم میگیم ایشون میگه این مطابقت با واقع نداره، وقتی واقعی نشد میشه اعتباری دیگه. حالا چجوری اعتبار میکنیم دیگه، اینا ایشون در این حد میگه اعتبار میکنیم. اعتبار رو برمیگردونه میگه یا سنته، یا شرع، یا عادته، یا حب و بغضه، از این چی خوشمون میاد، از این چی بدمون میاد، یعنی اینا رو بیان میکنه دیگه. بیاد مثل علامه حالا میخونیم که یه واقعیتی اعتبار میکنیم، حالا اونجوری نمیگه، یعنی اون عباره، اون نظریه علامه یه ابتکاریه، ولی اصل نظریه اعتباری رو ما میتونیم گردن همه فلاسفه بذاریم، چنان که میتونیم گردن همه اشاعره هم بذاریم. یعنی نقطه مشترک بین همه این دیدگاه ها اینه که حسن و خوب یه امر واقعی نیست، یه امریه که به انسان مربوطه، به انسان مربوطه، حالا انسان ها یا انسان تنها، یا به شر، یا به شر، یا عادت، عادت هم به انسان برمیگرده، به امور انسانی یا الهی برمیگرده، به واقعیت برنمیگرده. این نقطه مشترک بین همه کسانی هستند که یعنی همه مخالفین امامی و معتزله. که میگه میتونه باشه
واسطه میشه این واقعیت پیدا کنه، اگر مصلحتی مصلحت عظیمی مثلا توش باشه.
بله 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 بله، مصلحت اینا رو نخوندم تو عبارات قبلی بود،
واقعیتی خلاصه پیدا
میکنه، واقعیتش مصلحتیه که داره،
یعنی واقعیت نفس و نمی مرادش نیست،
همون مصلحت دیگه، یعنی به در راستای اغراض ماست.
نفس الامری نمیشه،
نه دیگه، این نفس الامری به این معنا که اشاعره هم قبول داشتن، که نفس الامری به معنی که این فعل مصلحت منه، که در راستای اهداف منه، که اینو که اونا هم قبول داشتن.
تصریح میکنم میگه الکشتم الا خودم وسط کسایر نظریات، میگه نظری میشه، نمیخواد تو وادی برهان و عقل بیاره، فقط میگه بدیهی نیست، نظری میشه.
بله نظری میشه، چرا؟ ببین خودش نداره، ببینید حالا من اینو بعد آخر بحث میخواستم بگم،
درست که بدیهی نیست، ولی یک نفس الامری ولو با واسطه پیدا
میکنه. عقل نظری به لحاظ اغراض و مصالح برای این نفس الام در نظر میگیره. یعنی چی؟ یعنی میگه این فعل اگر بیاد اون مصلحت حاصل میشه، اون غرض حاصل میشه، غذا بخوری سیر میشی، بایدش به این معناست. این هم علامه میگه، هم آقای مصباح میگه، شهید مطهری میگه، اینا هم اینو میگن. یعنی در واقع این عقل نظری، بله درسته، میگه مگر به عقل، یعنی عقل عملی به رسمیت شناخته نمیشه، حسن و خوب خودش به رسمیت شناخته نمیشه مگر برگرده به یه امر نظری. امر نظری چیه؟ امر نظری عقل میگه که آقا وقتی شما گرسنه ای با غذا بخوری دیگه، و خوب غذا خوردن.
اگه اون مصلحتی که اون مقصدی که میگن نفس الامر داشت، نفس الامر
هم نفس الامر یعنی همین، نه نفس الامر یعنی ذاتی به اون معنا که یعنی این که منم نباشم اون خوبه. چون مصلحت ها ببینی نسبیه، من به لحاظ مصلحت من، به لحاظ مصلحتشون، به لحاظ مصلحت این قوم، به لحاظ مصلحت اون قوم، یعنی ذات فعل چیزی نداره. به لحاظ این که این فعل الان در مسیر دستیابی به اون هدف من قرار گرفته، خوب شده.
اگه اون هدف کمال
باشه، اب نداره کمال باشه. بله، یعنی شما این کار موضوعیت نداره، این چون این کمال رو میاره. بله، ولی خودش موضوعیت نداره. یعنی خونساست، خودش خونساست. بله بله بله، گفتن بعضی گفتن، دیدم من فکر میکنم، خودم فکر میکنم دیدم خیلی ها گفتن، خود شهید مطهری و آقای مصباح هم اشکال میکنم به این نظریه اعتباریات و غیر اونا هم گفتن، خیلی ها گفتن. ببینید کلن در این مبنا حکمت عملی، اخلاق، سیاست، همش میشه اعتباری. مثل فلسفه نیست، فلسفه نظری نیست، فلسفه نظری واقعیه، نفس الامری به معنای واقعی، مطابقت با واقع، این متدیگه اینجوری نیست. حکمت عملی کلن بر اساس اعتباره، بر اساس سود و زیانه، بر اساس مسائل و مفاسده، نه بر اساس اینکه این ذات این فعل خوبه در هر صورت، این نیست. چون در راستای این هدف منه خوبه، حالا اگه در راستای اون هدف نباشه خوب نیست، بده همون فعل. بله دیگه، بله دیگه. یعنی ما عقل عملی رو به رسمیت نمیشناسیم مگر اینکه به عقل نظری، مگر اینکه یعنی در حد جدل مشورات. اگر بخوایم به رسمیت بشناسیم، باید برگرده به اون چیزای نظری، به همون اهدافمون، به همون نمیدونم انفعالاتمون، به همون، یا به شر برگرده، چون شر گفته. نفس الامری نیست، نفس الامر به معنای این که قطع نظر از خواست من، منفعت من، غرض من، شر، این نیست.
یکم چرا بین همیشه به اولیات با اولی چرا مقایسه میکنن؟ اگر بخواد حسن خوب ذاتی باشه مثلا،
نه بعضیا گفتن، نه بعضیا گفتن اینا، مثلا مرحوم اصفهانی به هر شش تا رو یکی یکی توضیح داده، بقیه نگفتن چون روشن بود. یعنی کسی نگفته که این حسیه،
حسی مثلا میتونه،
خب این فکر کردن که خیلی روشنه که نیست. یعنی اینا اولیات رو چون مدعیان حسن قوب ذاتی اولی میدونن، بدیهی میدونن. ببینید علامه چی گفت، خواجه نصیر و علامه هلی تو تجدید، اونا گفتن اگر اینم مثل اولیاته چرا اونجا اختلاف نیست، اینجا اختلاف، چرا اونجا همه قبول. ایشون چی گفت؟ گفت نه اینم هم مثل همه اولیاته، شما خوب تصور نکردید. چون ادعا اولیاته، یعنی اولیات یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه شما موضوع و معمول رو تصور کنید، حکم میکنید، تصدیق میکنید. نه نیاز به حس در حسیات، نه نیاز به تجربه از قیاس خفی، نه نیاز به متواترات، گزارش هاست در متواترات، نه اون قیاسات ها معها که قیاسی کنارشی که ذهن منتظر، هیچ کدوم از اونها نیست. ما ادعامون اینه دیگه، میگیم اینو تصور کردی، حس عدالت رو تصور کردی، حسن رو تصور کردی، میگه عدالت رو اصلا نه استدلال میخواد، نه حس میخواد، نه حدس میخواد، هیچ کدوم.
شما اینجا دو تا نظر، بعضی از جزء فطریات میدوننش، بعضی از جزء اولیه. قائل داره
برای فطریات، حالا بله، حالا اونا دیدگاه‌های مختلفی هست، ولی اون ظاهر حرف متکلمان اولیاته، متکلمان رسمی هم اولیات، لذا اولیات میگن، بقیه روشنه. ولی بعضیا اینا رو هم گفتن، بقیه رو هم یکی یکی گفتن و رد کردن، مثل همین عبارتی که اینجا آوردید از مرحوم اصفهانی که هر شش تا رو بحث کرده. به نظرم بعضی فلاسفه هم اینا رو هم بحث کردن، حالا یادم نیست، ولی نوعا اولیات همه گفتن. خب ابن سینا توی بحث همون عقل هم این بحث مطرح میکنه، میگه نفس دوتا قوه داره، نفس ناطقه، البته اون قوای نفوس قبلیه که داره هیچی، غیر از اون دوتا قوه نفس ناطقه داره که عامله ای که عالمه، یا عقل عملی و عقل نظری. عقل عملی چند تا کارکرد داره، سه تا کارکرد داره، یکی از اون کارکردهاش تولید مشهوراته که اینجا هم با کمک عقل نظری در واقع این تولید رو انجام میده. مثال میزنه، مثل اینکه کذب و ظلم قبیحه، که با کمک عقل نظری میاد میگه که آقا مثلا این به نفع جامعه نیست، اغلا این اعتبار رو میکنن و این میشه مشهور به اندل اغلا. خب این رو هم ایشون در، من عبارت همه رو پاورقی آوردم دیگه، تو نجات صفحه 330. دیگر فلاسفه هم همینا رو گفتم، مثلا بهمنیار میگه، حالا دیگه اینا رو سریع رد میشم، یتولد الآراء المشهوره مثل ان الکذب قبیح و ان الظلم قبیح و ان الاحسان جمیل. اینا در واقع مشهوراتن، واقعیتی ندارن. یا ابوالبرکات هم باز به همین صورت به اصطلاح این مطلب رو مطرح میکنه و فی الغذای زائعه، زائعه یعنی همون مشهور، التی یشهد لها الکثیر من الناس و المعتبرون منهم و یحمد لها الجمهور، جمهور اینو چیز میکنن، ارزشمند میدونن، کما یقال ان العدل جمیل و الظلم قبیح و نحوها و شهاد لهذه الغذایا اذا کانت من جهت میل الجمهور الیها. میل مطرح میکنه، همونی که اشاعره میگفتن تب، موافقت با تب میشه همون میل دیگه. بله بله، شر نگفت، نگفت، نگفت که دین، نه ببینید اشاعره اون، بله درسته اینو نگفتن، این که شر میگه الحسن ما هستن و شر رو نمیگن، ولی تو اون قسمتی که عقلی نیست و عقلی هست به اون چهار معنا، اون چهار معنا رو فلاسفه هم قبول دارن. نه شرعیشو قبول، البته تو بعضی عبارت ها دیدم شر هم گفته، او من جهت شر، تو عبارت ابن سینا بود او من جهت شر. بله حالا این چون نمیدونم، ولی ابن سینا به نظرم اینو یه جایی دیدم که، بله یه جایی دیدم شرمی گفته بودن. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که
معتبر
گفتید، بله الان عرض میکنم کجاست، بله المعتبر فی الحکمه. خب این مشایین، اشراقی اینم تقریبا همین حرف رو زدن. شیخ اشراق میگه قضیه ظلم قبیحه و امثال اینا از مشهوراته، به گونه ای که اگر انسان بدون انفعالات و ملکات به این قضایا، بدون اینا به این قضایا حکم نمیکنه، برخلاف اولیات که عقل به تنهایی برای حکم به اونها کفایت میکنه. عبارتش میخونم، من ها المشهورات و هی القضایا التي مبدا الحكم فيها عموم الاعتراف بها كقولهم ان الظلم قبيح ولو خلی الانسان و قواه دون الانفعالات و الملکات. اگه انفعالات و خوش آمدن و بد آمدن و ملکات و عادات و اینا رو بذاریم کنار، دون انفعالات لم یحکم بها، حکم نمی کنه به اینا، به خلاف الاولیات. اما در اولیات انسان باشه و خودش حکم میکنه ولو هیچ انفعالی هم نباشه. ولاولیو مشهورم ولا ینعکس، اولیات هم مشهور هستن ولی مشهورات اولی نیستن، ولا ینکه است. خب شهر روزی هم که شاره، بله همین مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد 4 صفحه 177، شهر روزی که شیخ اشراق قرن 6 بود، شهر روزی قرن 7، ایشون میگه احکامی مثل قبح ظلم و حسن عدل و مذموم بودن قتل، اینا از آراء محمود است و از قضایای مشهور است و عقل بدون توجه، ایشون شرایه رو گفت، شر میگن بعضی فلاسفه گفتن، ایشون بدون امور دیگری همچون مصالح عامه، مصلحت انسان، عادت ها، عادت‌هایی که بین مردمه و شرایع. حالا من این ستا رو مهم ماش بود حالا گفت نوشتم، به اونا حکم نمی‌کنه. و همون مثال اشاعره که یکی از ادله اشاعره بود و ایشون میاره اینجا. حالا ما الان نمی‌خوایم ادله رو بگیم، ولی ادله رو گاهی میگیم، یعنی اومده برای اینکه تو عبارت برای روشن شدن مطلب. ادله مال بعدم دلایل ایشون میگیم. میگه اشاعره میگفتن اگه یه انسان یا بیاریم و توی جنگل یه جایی بذاریم و بالغ بشه و یه دفعه هیچکی هم نباشه حکم نمیکنن. میگه بله کل بزرگتر از جزه، اما ظلم قبیحه رو حکم نمیکنه. ایشون هم شهروزی هم همینو میگه، همون مسئله مثالو میزنه. میگه اگر یه انسان یا خدا مثلا بیافرینه یه دفعه 20 ساله مثلا، این حکم میکنه مثلا کل بزرگتر از جزه، اما حکم نمیکنه که، یعنی هیچ با عادتی نباشه، شرعی نباشه، با دیگران ارتباطی نداشته باشه، حکم نمیکنه که ظلم بده.
شهرزوری.
المشورات و هی بله و هی القضای التي يحكم العقل فيا بواسطه اعتراف عموم الناس اما لمصلحه عامه و اما به حسب حمیت او رقت او قوا و انفعالات من عادات و آداب و شرایع. شرایع رو میگه ایشون، شرایع هست. و من هل آرا محموده و هیل غذای لو خلی العقل و ذاتن دون نظر الى همیت او انفعالات من عادات و شرایع و سیاسات فلان لم یحکم بها. اگه اینا نباشه حکم نمی کنه. مثل حکمی که ان ظلم قبیح و العدل حسن و القتل مذموم و کذالک فلان ولو قدرت ذاتک بله خلقت دفعتن مثلا ها. لم تباشر امرن و لم تستعنس به غیر العقل لم یحکم فیها به شیئن اصلا. اگه این مثلا قدرت باشه که یه دفعه مثلا خلق بشی تو مثلا یا خلق بکنی موجودی رو یه دفعه، این فقط عقل داشته باشه. لم تباشر امرن و لم تستعنس به غیر العقل، فقط عقل داشته باشه، یعنی عادت نباشه، یعنی ملکه نباشه، یعنی شر نباشه، همین چیزایی که قبلا گفت. لم یحکم فیها به شیئن اصلا به خلاف القضای الاولیه فانه یحکم فیها من غیر توقف، بدون توقف حکم. همین که خلق شد، همین یه آدم عاقل بالغ 20 سال خلق شد فورا حکم میکنه به این که مثلا دو تا چهار تا، اما حکم نمیکنه به این که ظلم قبیحه. خب جوابی هم که علمای ما دادن اینه که چون تصور نمیکنه. اگه خوب تصور بله بله شیخ صدو میگه یه هازا شیء لم یکن، هازا شیء لم یکن. این مثالی که شما اگه انسان این که واقع شد ببینیم چی میشه، فعلا که واقع نشده. بعدش هم اگر واقع بشه ما میگیم اینجا خدا اینو الهام کرده به این که این حکمو کرده. البته اون در یه بحث دیگه است با معتزله است که اون میگه که نیاز به دین نداریم، عقل بشر خدا رو میتونه اثبات بکنه. شیخ صدوق و شیخ مفید میگن نه، باید دین بیاد توجه بده به عقل، عقل بفهمه. اون در یه بحث دیگه است. ولی میگه هازا شیء لم یکن، اگر باشه اون وقت ما توجیه میکنیم، میگیم خودش حجت خداست، پیغمبر خداست، خود این. بله بله ممکنه یک کسی بگه اصلا چنین انسانی اگه خدا خلق به هیچ کدوم حکم نمیکنه، ممکنه بگه به هر دو حکم میکنه، ولی هیچ کدوم ملاک نیست، چون ملاک اینه که بفهمه بعد حکم نکنه. ممکنه اون اصلا نفهمه. اگه براش توضیح بدیم صغرا رو موضوع رو بگیم، محمول رو بگیم، توضیح بدیم، اون موقع حکم میکنه. ما میگیم حکم میکنه، شو میگه حکم نمیکنه. بله یه جای دیگه هم میگه دلیلش بله بر این عرض به خدمت شما شهروزی رسالت و شجرت الالهیه فی علوم الحقایق ربانیه صفحه 373 در حکمت الاشراق هم صفحه 124 شرح حکمت الاشراق. بله میگه سبب شهرت قضایای مشهوره، حالا این همون بود که بالا هم بود جدا هم میگه، یا مصلحت عمومیه، امور مثل مصلحت عمومی خب یا مختص به گروه خاصی هم نیست. قطب الدین شیرازی عرض به خدمت شما، ایشون هم شارح حکمت الاشراقه، میگه المشهورات و هی غذایا یحکم العقل بها لعموم اعتراف الناس بها اما لمصلحت عامه او لرقت او حمیت او لقوا و انفعالات من عادات و شرایع و آداب. همون حرفای قبلی رو میگه که قولنا العدل حسن و الظلم قبیح. قطب الدین رازی هم مشابه همینو ثم مواد و غیر البرهان من الصناعات سبعه انواع احدها المشهورات و هی غذای یحکم العقل بها به واسطت عموم اعتراف الناس بها. حالا مردم که این توافق کردن چرا توافق کردن؟ امال مصلحت عامه که قولنا العدل حسن و الظلم او به سبب رقت که قولنا بله مساوات الفقرا محمودتون. دلش میسوزه میگه آقا به ما فقرا باید رسید، ترحم میکنه از باب ترحم، نه اینکه واقعا این یه فعل خوبیه، دلش میسوزه. بله او حمیتن، حالا مثلا که قولنا کشف العورت مضمون، چرا؟ چون غیرت داره مثلا این. بله او به سبب عادات و شرایع و آداب که قولنا شکر و نعمه واجبون، یا حالا در شریعت اینجوری گفته یا عادت دیگه بین مردم. بله و ربما تشتبه بالاولیات، گاهی هم شبیه اولیات میشه. و الفرق بینهما، بین اولیات و اینا مشهورات اینه، ان الانسان لو قدر انه خلق دفعتن، اگه اینجوری تقدیر بشه که یه دفعه خلق بشه، من غیر مشاهدت احد، هیچ کی هم نبینه و ممارست عملن، هیچ ممارست عملی نداشته باشه، ثم عرض علیه هذه الغذایا توقف فیها و میسته، نمیدونه حکم کنه، متوقف میشه به خلاف الاولیات، فانه لا یتوقف فیها. خب اینم اشراقین، اما متعالیه، حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه در ملا صدرا، ملا صدرا عبارتهاش مختلفه، در این مسئله عبارتهاش مختلفه. مثلا در یه جایی در به اصطلاح این شیرازی هم در همون شرح حکمت الاشراق صفحه 122 در یه جایی مثل تفسیر، یه تفسیر به اشاعره نسبت میده که این اشاعره میگن فلان فلان شده ها میگن که خدا کار قبیح میکنه، بعد میگه این نظریه خیلی نظریه خیلی بد و بیرا میگه، اکثف الاعتقادات افحشها. بله این خیلی حرف بدیه که خدا بگیم کار قبیح میکنه. خب از اینجا برمیاد که دست شما در نکنه، از اینجا برمیاد که ایشون استنقب قبول داره، اشاعره رد میکنه که اینا میگن که خدا هر کار قبیحی ممکنه بکنه، ولی واقعیتش اینه که اشاعره چنین چیزی نگفتن. اشاعره که نگفتن خدا، حالا خودشون نیستن، خداشون که هست، عرض با کجا اشاعره گفتن خدا همه قبیح ها رو انجام میده؟ اشاعره میگه اصلا حسن و قبی نیست، خدا هر کاری که بکنه خوبه، نه که بده و کار بد انجام میده. بنابراین اصلا چنین حرفی اشاعره نزدن که ما بخواییم حالا بگیم این حرف غلطه. این مثلا یه تعبیر. در یه جای دیگه بله میخوای عبارت رو بخونم اصلا که مفصل، آدرسش همین تفسیر قرآن جلد 2 صفحه 231 و 232. در تفسیر لا یه روایت قدسیه شبیه اون آیه است لا یسأل اما یفعل، اینجا داره لا اسأل اما افعل، یه تیکه روایت. بعد میگه اشاعره میگن چرا خدا قابل سوال نیست؟ چون خدا همه قبیح ها رو انجام میده، اشکالی هم نداره. اما این درست نیست که خدا میگم اشاعره که نگفتن خدا همه قبیح ها، اشاعره میگن اصلا قبیح نیست که خدا انجام بده، هر کاری خدا انجام بده حسنه، چون حسن و خوبی نیست. در جای دیگه یه استدلالی میکنه، بعد میگه این موافق قاعده حسن و خوبه عقلیه. بخونم استدلالش یادم نیست. در مورد چیزه این که کیا مقصرن در روز قیامت، کیا مقصر نیستن، یه استدلال میکنی که اینا مقصرن اونا مقصر نیستن، بعد میگه این طبق قاعده حسن و قبه، یعنی آدم به نظر میرسه که خب حسن و قبه قبول داره ایشون، اصطلاح طبق قاعده حسن قبی یعنی قبول داره. اما جاهای دیگه حسن قبی قبول نداره. مثلا در یه جای دیگه میگه حسن قبی از اولیات نیست، از مقبولاته. صریح در همون نظریه همون قبلی هاست دیگه. بله بخونم. فاول ما یحدث فیها من رسوم المحسوسات التي هي معقولات بالقوه و كانت محفوظه في خزائن المتخيله هي اوائل المعقولات التي اشترك فيها جميع الناس من الاوليات و التجربيات و المتواترات و المقبولات و غيرها مثل كل اعظم من الجزء و الارض ثقيله و البحر موجود و الكذب غني. بله کذب و غبی. چهار تا مثال میزنه، میگه معقولات چهار دست است: اولیات، تجربیات، متواترات، مقبولات. برای هر کدوم مثالی میزنه به ترتیب. برای مقبولات میشه الکذب و غبی، برای اولیات میگه الکل و عظم و منالجد، برای تجربیات میگه الارض و ثقیله، زمین سنگین، برای متواترات میگه بحر موجوده، همه گفتن یه دریای فلانجا هست، برای مقبولات الکذب و قبیح. اینا میگه مواردی که همه این موارد قبول دارن، این چهار مورد همه قبول دارن. در یه جای دیگه هم میگه که حسن و قب، بله بله این عرض به خدمت شما که شواهد ربوبیه صفحه 205 در یه جای دیگه اینم باز در تفسیره میگه که باز اینم در بحث عقاب و ثواب و اینجور بحث هاست. حالا ما باید این شون کتاب منطقی که نداره ملا صدرا ظاهرا نداره، خب باید اونا نگاه کنیم. بس تصور که اونجا که نیست، تصور و تصدیق که نیست، نه کتابی که صناعات خمس هم توش باشه نداره ظاهرا. بیشتر باید چیز بکنیم به نظرم عبارت های بله بله ولی خب اون فلسفه قبلی به اندازه کامل ملا صدر این چند تا اینجا ظاهر اینجا هم اینه که رد میکنه حرف به اصطلاح بحث عقاب ها. میگه عقاب معتزله گفتن که خدا عقاب میکنه ثواب میده، چرا؟ بر اساس حسن قبی اومدن معاد اثبات کردن، ولی ما اینو قبول نداریم. پس چی میگیم؟ میگیم عقاب لازمه عمل انسانه، تجسم عمله، همون بس تجسم عمل، یعنی اصلا کاری به خدا نداره. این دروغی که گفته مار میشه خودش، یعنی این از لوازم ذاتی عمله. این گناهان لازمه ذاتیش عقابه، نه اینکه خدا عقاب میده بر اساس قاعده حسن و قبی. این ظاهرش اینکه حسن و قبی قبول نداره. بله؟ نه تکوینیه، اصلا خدا کاری نمیکنه. نه نه خدا انجام نداده، اصلا نمیشه که نشه. آره مثل الان، مثلا این الان داغه مثلا، عرض خدمت شما یه وقتی یا سوال کنید و اینو بله نه دیگه ذاتیه دیگه، از ذاتی لا یعلم، معلول بلا علت که نمیتونه باشه. نه ما جعل الله المشمشه مشمشه ولیکن وجده، دیگه این خاصیته رو قرار نداده خدا. نه اولا که ببین ملا صدرا که مواد جسمانی که قبول نداره، نار قبول نداره، که آتش قبول نداره، میگه این نار صورت ناره، اونم نفس انشا میکنه. چجوری انشا میکنه؟ اختیاری انشا میکنه؟ نه غیر اختیاری، یعنی اون اعمالی که انجام میده. ببین عذابی که ما میکشیم مثل خوابه، شما تو خواب خواب میبینی مار میزنه، عقرب میزنه، فریاد میزنه، اینجوریه. ماری در واقع نیست، ماده جسمانی که قبول نداره ملا صدرا، به عنوان مثالی قبول داره. مثالهای این عذاب هاست که نفس انشا میکنه، اونم انشا اختیاری نیست، بر اساس اعمالی که انجام داده خودش تولید میشه. مثلا خدا کاری نمیکنه، بگیم خدا میکنه بر اساس حسن و قبی که مثلا واجب است که کسی ظلم کرده باید حسن و قبی. اینو میگه دیگه، قاعده حسن و قبی میگه که کسی که ظلم کرده مستحق کیفره، کسی که کار خوب کرده مستحق پاداشه. این اصلا اینا نیست که اصلا اوستوپی نیست.
یعنی زمان اوستوپو رو رد
نمی‌کنه. نه، ولی صریح نیست. آره صریح نیست، ولی میگه این مبنای معتزله اینه که بر اساس اوستوپو میان این بحثا رو اثبات می‌کنه، مبنای ما این نیست.
وقتی از این ذاتی نبودن میشه استیاد کرد، باید بگیم که در واقع یک عمل صریحی که شما انجام میدید ممکنه تجسم عملش مثلا یک چیز خوب بشه، یعنی تخلف بکنه.
بله.
خب در صورتی اینطوری نیست دیگه. چیزی من کسی قاعده من شما گناه کرده باشی این تجسمش مثلا بشه که
ما رو اغرب،
نه برعکس میشه. میخوام بگم که
برعکس نمیشه چون ذاتیه دیگه. مثلا الان این فرض کن آتش نمیتونه سرد بکنه، ذاتیه دیگه.
در میاد که حتما حسنقو بشم در اینجا وجود داره دیگه، چون اگر ذاتی نبود امکان تخلف داشت.
امکان تخلف نداره، اما این تکوینیه. ببینید حسن و قب تکوینی نیست که، یعنی هست و نیست، باید و نباید. یعنی در واقع حسن و قب میگه آقا هر کی این کار انجام بده مستحق، عقل مستحق این کار باید انجام بدی، انجام ندی مستحق کیفری. این مثلا میگه اینا اصلا نیست، اون خودش انجام میده اینا، اگه انجام بده خود به خود این لازمه رو داره. یعنی شما فرض کنید حسن و قبی نیست که چنان که ایشون میگه نه، حالا من عبارتش هم میخونم، میگه نه این الان این برای اینکه داغ بکنه نیاز به حسن و قبط داره؟ نداره که، داغ میکنه دیگه، میسوزونه دیگه. الان اینو من بخورم میسوزم، این نیاز به حسن و قبط نداره که.
خود در امور اکراهی مثلا من مجبورم گوشت خوب بکنم.
بله.
این شرف اینجا عذاب برش قرار داده.
نه دیگه اون
باشه من چه مکره باشم چه نباشم، اگه آزادی باشه که خب معلومه این ذاتن من عذاب خواهم شد، اما اینجاست که من مجبورم گوشت خود بخورم.
بله.
بازم من عذاب خواهم شد.
نه چون اهم و مهمه تزاحم اینجا.
نه بس این که این ذاتیه دیگه.
باشه دو تا ذاتیه. ها طبق نظر ملا صدرا، طبق نظر ملا صدرا هم خب اونم از این جوابایی که ما طلبا میدیم بلده دیگه. اونم میگه که این اونو خونسا میکنه. بعد اونی که بیشتر میمونه اون میشه یه حوری. اونم بالاخره بلده توجیهاتو بکنه. یعنی این یک اشکالی داشت، اون یه نفع زیادی داشت. بله این خونسا میکنه. آره بالاتر دیگه، بیشتر یعنی اون برایندش مثبت میشه. بله یعنی همون جوابی که ما میدیم ایشون هم بلده بده. خب عرض به خدمت شما که پس به هر حال عبارت های مختلفی داره، قاعدتا نباید قبول داشته باشه ملا صدرا به اصطلاح حسن و قبر، قاعدتا نباید قبول داشته باشه. اونجا هم که گفته به نظرم به اشعار اون نسبت که اصلا درست نیست. یه خورده هم ایشون با اشاعره کلن یعنی بد و بیرا میگه. و عرض به خدمت شما که برحال عبارت های بیشتری باید پیدا کنید، قاعدتا نباید قبول بود. بعضی عبارت ها داره که قبول نداره، بعضیش قبول داره. بله دیگه مقبولات دیگه ذاتی نیست دیگه. بله بله اون عبارت صریح ترین عبارت همونه که جز مقبولات میدونه. خب میرسیم به مرحوم قروی اصفهانی که در عصر حاضر ایشون این بحث رو زنده کرد و خیلی بحث کرده، که معروفه که علامه طباطبایی هم که شاگرد ایشون بوده اصل مطلب مثلا ایشون در واقع مطرح کرده، علامه ادامه داده، ولی واقعا فرق داره به این نظر علامه. به نظرم ایشون همون دیدگاه های ابن سینا و دیگران فلاسفه رو گفته با یه توضیحات بیشتر، با یه بست بیشتر. ایشون میگه که قضیه حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهور است و مواد صناعت جدل، و دلیل این مطلب اینه که ایشون میاد میگه ما یقینیات 6 تا بیشتر نیست، یکی یکی بحث میکنه این 6 تا رو و در هر مورد اثبات میکنه که این به اصطلاح حسن و قبح جز اینا نیست. بعد نتیجه میگیره که بنابراین این برمیگرده به اعتبار عقلا و آراء عقلا و جز مشهورات به اعتباری نداره، ماده برهان نمیتونه بشه. این عرض به بله اینو عرض به خدمت شما توی همین نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 442 و 3. میرسیم به علامه طباطبایی که حالا این کسی که در عصر حاضر میگن این بحث رو خیلی مطرح کرده ایشونه. خب خب مهمترین جایی هم که ایشون این بحث مطرح کرده در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششم، عنوانش هست اعتباریات. اشکال نمی کنید؟
اشکال کنم؟
بفهم.
اصلا عرض بکنم که این نکته که فلسفه یا دیگه که این اعتباریات از اشکالات طرف مقابل دو تا ادعا و تکافو ادعاه هم نمیدون بحث خواهیم کرد
عدل. بله دیگه، ببینید ما اشاعره گفتیم عدله شونم بحث کردیم، خودمون دلیل بر ردش نیاوردیم ولی دلایل اونا رو رد کردیم. فلاسفه رو هم میگیم الان تموم که شد بعد عدله شونو میگیم، عدله شونم بحث میکنیم، بعد امامی و معتزله رو میگیم، حرفاشونو میگیم، عدله شونم میگیم. اگه عدله اونا رو قبول کردیم که ما هم میشیم دیدگاه امامی، اگه اونا رو هم رد کردیم باید یه نظریه جدیدی بدیم. همه رو که رد کردیم باید یه نظریه جدید بدیم دیگه. آره، یعنی اگه ما این دوتا دیدگاه رو عدلشون رو رد بکنیم اما به امامیه که رسیدیم عدلشون رو تایید بکنیم، در واقع اثبات شده دیگه، رد شد. یعنی اینا رو دو جور ما رد کردیم، یکی عدلشون رو رد کردیم در بحث خود عدله خودشون، یکی هم خودمون دلیل آوردیم بر علیهشون، بر مدعاشون هم رد میشه. یعنی در بحث خودشون اشاعره عدلشون رو رد کردیم، حالا در بحث امامیه مدعاشون هم رد میکنیم. واقعا کذا فلاسفه. الان فعلا ما تو این جلسه تموم نشد، یه جلسه دیگه هم میخواییم مثل اشاعره فلاسفه هم با سه جلسه حداقل بحث بکنیم. این دیدگاهاشون اول معلوم بشه که چیه واقعا، بعدا ادلهشون رو بحث میکنیم، بعد میرسیم به حالا امامی و معتزله. خب ایشون یک تقریر جدیدی واقعا ارائه داده که این سابقه نداره. زودتر باید چای بخورید آقا. بله این اینا نوعا خیلی هاش اینجوریه، بذار باز زود، البته این پلاستیکی هم هست میتونید بذارید داخل اونا که نریزه. این عرض به خدمت شما که جلد دو صفحه 442. خب حالا من علامه رو هم عرض بکنم ببینیم اگه تموم نشد ادامهش جلسه بعد. ایشون میگه که خب مانند مثل بقیه فلاسفه حسن قف رو ذاتی و عقلی نمیدونه، منتهی تقریر جدیدی از مشهورات ارائه میده. اونا میگفتن مشهوراته و عرض بر، البته میگفتن منشه هایی هم براش در نظر میگرفتن که عادت و فلان، ولی ایشون کاری که میکنه اینه که اینو یعنی یه تحلیلی ارائه میده که یک نفرم باشه میتونه این کار انجام بده، این اعتبار رو بکنه. اونا معمولا میگفتن یه عادته، عادت معمولا تو جامعه، لذا میگفتن یه دونه انسان باشه نمیکنه، یه دونه باشه با دیگران ارتباط نداشته و حرف نزنه فلان. اما ایشون یه جوری تحلیل میکنه که نه، یه دونه انسان هم باشه این اعتبار رو انجام میده. عرض کردم شهید مطهری اینجا عبارتی داره که اینو گرچه معروفه که از مرحوم اصفهانی گرفته اما ریشه بس در فلاسفه اسلامی به خصوص ابن سیناست، که ما هم همینه نشون دادیم. حالا این نظر ایشون هم که میگیم میبینیم یه در یه راستاست، گرچه حالا ابتکارم داره این نظریه. خب ایشون نکته مهم و اول اینه که میگه آقا حسن قف به برهان ربطی نداره. چرا؟ میگه برهان مربوط به امور واقعیه، بنابراین در حالی که حسن قف واقعی نیست، بنابراین برهان ربطی به این به اصطلاح حسن قف نداره، اعتباریات نداره. حالا در عنوان کلی اعتبارات میاریم که بخشی از اعتبارات حسن قف، یه در مورد اعتباریات نمیتوان دست توقع به سوی برهان دراز کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق میباشد و بس. برهان به حقایق یعنی واقعیات، در حالی که اعتباریات به واقعیت، واقعیت نداره که اعتباری، اگه واقعیت داشت که دیگه نیاز به اعتبار نداشتیم. بعد اعتباریات رو دو قسم میکنه، اعتباریات قبل از پیش از اجتماع به اعتباریات پس از اجتماع. اعتباریات اولی قائم به شخصه، یعنی خود انسان یک نفرم میتونه این کارو بکنه. دومی نه، در جامعه شکل میگیره. خب ایشون میگه که اصل باید و نباید، یا به تعبیری وجوب یا ضرورت، این نیاز به اجتماع نداره. یعنی قبل الاجتماع هم ما این رو اعتبار میکنیم. چجوری اعتبار میکنیم؟ ایشون میگه که آقا ما یه رابط، این نقطش خیلی مهمه که این اعتبار یه پایه واقعی داره، خود اعتبار واقعی نیست، ولی یه پایه واقعی. حالا ما اینو باید اگه می‌خواستیم می‌خوریم مفصل‌تر بحث کنیم، ما الان آخر خط آوردیم. اگه از اول می آوردیم خیلی جالب میشد. مثلا ایشون اصل بحث از اینجا شروع میکنه، همون اول مقاله ششم بحث استعاره رو مطرح میکنه، مجاز رو مطرح میکنه. ما یه حقیقتی داریم، یه مجازی داریم. مثلا یه انسانی داریم، حسن، یه شیری داریم تو جنگل، اینا یه حقایقی هم. اما ما گاهی میاییم تشبیه میکنیم، حالا تشبیه با استعاره فرق میکنیم. در تشبیه میگیم حسن، یعنی مشبه و مشبه به، رو هر دو رو میاریم. در استعاره نه دیگه، یک شخص میکنیم، میگیم این فلانی مثلا تو این شعر ماه من آمد، مثلا یه نمیگیم حسن که ماه هست آمد، میگه ماه من آمد. این میشه استعاره، یعنی بر اساس یک تشبیه که مثلا اون فرض کنید اون شخص رو به ماه تشبیه میکنه، بعد اون شخص رو حس میکنه ماه رو میذاره به جاش. استعاره در واقع بله مبالغش بیشتره و بر اساس تشبیه منتها. اگه بر اساس تشبیه نباشه اسمش چی میشه؟ مرسل، مجاز مرسل. ای براز تشبیه، براز تشبیه باشه میشه استعاره. خب خود استعاره هم دو تا دیدگاه هست. حالا خود علامه اینو نمیگه ها، ولی به نظرم شهید مطهری میگه اینا. دو تا مبنا هست تو استعاره. یک دیدگاه، دیدگاه مجاز لغویه که میگه وقتی میگیم حسن شیر است تشبیه میکنیم، این در واقع شیر رو استعمال میکنیم در غیر ماوزله که حسنه، استعمال میکنیم لفظ در غیر ماوزله که حسنه. این نظر مشهور اندل قدم هست. نظر دوم که نظر سکاکیه که مشهور اندل متأخرینه، اینه که نه، ما شیر رو استعمال میکنیم در موزوله که خود شیره، ادعا میکنیم که این حسن شیره، یعنی مصداقی فردی از افراد شیره. این مجاز معروفه به مجاز ادعایی سکاکی، ادعایی. علامه ظاهرا بر این اساس داره صحبت میکنه، میگه اینجا یه ادعایی صورت گرفته، یه اعتبار. بعد اعتبار رو میخواد بگه این ادعا است، بعدن که میرسه به اعتبار میخواد بگه مثل اینه. ببینید ما در واقع اینجا حسن شیر که نیست، ولی شیر یه امر واقعیه، حسن هم یه امر واقعیه، اما حسن شیر نیست، با یه ادعا حسن شیر شده. یعنی ما بر اساس یه واقعیت اومدیم یک ادعایی کردیم. این تو استعاره است، منتها استعاره به این نظریه متأخری نه قدما. میگه ما در زندگیمون هم میایم این کارو میکنیم، همون استعاره رو که شعرا فکر میکنیم فقط شعرا انجام میدیم، در حالی که ما دائما داریم این کار انجام میدیم. چیکار میکنیم؟ میگم این چایه باید من بخورم. مثلا چجوری میگم این چایه باید بخورم؟ مثلا این آبا. خب من یک رابطه بین نفس، بین قوای نفس مثلا اراده و این ورداشتن مثلا این چایی، حرکت دست، در واقعیت یه رابطه ای هست. این رابطه چیه؟ رابطه ضرورته. من اراده بکنم دستم حرکت میکنه، این ضرورته در واقعیت. ضرورتن یعنی اراده کردم دستم حرکت میکنه، به ضروره. علت اومد معلولم میاد، به ضروره. از این رابطه علت و معلول که مثلا بین قوای نفس و اون نتیجه ای که از این قوا مثلا حرکت دست میاد، اینو من میام اعتبار میکنم به سون استعاره. ادعا میکنم که این رابطه بین این آب، بین من و خوردن این آب هست. یعنی من باید این آب رو بخورم. چرا؟ چون من تشنم، میخوام تشنگیم رفع بشه بر اساس یه مصالحی. منطقه اجتماعی هم نیست اینجا، یعنی ما میتونیم قبل از اجتماع باشه، فردی و اجتماعی. تو عدل و اینکه نظام اجتماع بر اساس عدل و اگه قوانین نباشه و اینا اجتماعیه، اما اینجا اجتماعی هم نیست. من الان تشنم بر اساس اون تشنگی، میگم آقا یک رابطه ضروری هست بین اون واقعیت، اون بین واقعیت رو، یا بگیم رابطه ضروری بین، حالا اینجا ایشون اینجوری بیان میکنه ولی یه جوری دیگه هم میشه، بگیم رابطه ضروری بین آب و سیراب شدن. اینم رابطه. این را اون رابطه یا این رابطه رو میام کجاست میارم وارد میکنم؟ بین من و خوردن. میگم باید آب بخورم. باید کجاست؟ بایدی وجود نداره که. در واقعیت چنین بایدی وجود نداره. من اعتبارش میکنم بر اساس یه واقعیت، یعنی یک ضرورتی رو در واقعیت میبینم، اونو بر میدارم اینجا اعتبارش میکنم. این اعتبار در نفس الامر نیست، یعنی در واقعیت چنین بایدی نیست. من اعتبارش کردم، باید آب بخورم. حالا عبارت رو میخونم. این تحلیل. آره، یعنی اونا در واقع میگفتن عقلا اعتبار کردن، عقلا قبول کردن بر اساس مساله، بر اساس اینجا بر اساس مساله. چرا من اینجا ضرورت الان مثلا یه اونجا آب هست، چرا اونجا من اعتبار نمیکنم، اینجا میکنم؟ چای از چای مثلا خوشم بیاد، یا میگم مثلا بدنم نیاز به چای داره الان آب نداره، یا مثلا یه غذای اونجا هست اون غذای رو نمیگم باید، بر اساس یه میل، غرض و همون چیزایی که قبلی ها گفته بودن. اونا اساس همون هست. ایشون اومده اونا گفتن، اونا گفت اصلا اینو توضیح ندادن که چی میشه. او حالا اعتبار کرده، چجوری اعتبار کرده؟ ایشون یه مطلب، یه نکته جدید اینجاست، اینه که این اعتبار بر اساس یه واقعیته. اون واقعیت یه ضرورتی اونجا هست، اون ضرورت رو من به شکل باید در میارم، این باید رو میام بین من و این فعل، این باید رو اعتبار میکنم، بعد این بر اساس این باید اینو میخورم. تا این باید رو من نگم اینو نمیخورم. اصلا ما هیچ فعلی انجام نمیدیم مگر بر اساس باید و نباید. هر کاری که میکنیم بر اساس باید ها و نباید هاست، اما همه این باید ها و نباید ها اعتباری که من میکنم یا فردیه یا اجتماعیه. این نکتهش جدیده. و الا طبق نظر ایشونم حسنقب از مشهوراته، طبق نظر ایشون هم حسنقب یه امر نفس الامری و واقعی نیست، مگر اینکه نفس الامر رو اعم از اعتبار بدونیم. بعضی ها دیدم گفتن که نفس الامری هست، چون نفس الامر اعم از اعتبار، این اعتبار هم یه نفس الامری داره. خب بله، اون به اون معنا درسته، ولی یه چیز واقعی، یعنی قطع نظر از انسان و اعتبار انسان، چیزی وجود نداره. شما اون روز اول پرسید که این فلسفه چرا انکار کردن؟ حسنوبا عقلی نمیدونن به خاطر این، چون عقلی اون شیشتاست، یعنی به تعبیری دیگه واقعی ذاتی اون واقعیت هست و نیست، باید و نباید، یعنی در واقع فقط هست ها و نیست ها واقعی هم. یعنی اون چیزی که عقل نظری میفهمه فقط واقعیه، اون چیزی که عقل عملی میفهمه اصلا نمیفهمه از واقع، اعتبار میکنه. ببینید، چون ما اصالت رو دادیم به اون عقل نظری، عقل عملی رو به تعبیر غربی ها ریداکشن میکنیم، تحویل، ریداکشن تحویل، اینو تحویل میکنیم به اون، یعنی خودشو به رسمیت نشناختیم، یعنی عقل عملی رو به رسمیت ما نشناختیم، باید و نباید به رسمیت نشناختیم، لذا اینو باید یه جوری درستش کنیم. از اون ور عقل نظری رو به رسمیت شناختیم، واقعیات عقل نظری رو به رسمیت شناختیم، لذا اینو یه جوری باید درستش کنیم. قبلی‌ها میگفتن عقلا اعتبار میکنن، عقلا قرار گذاشتن. خب چه جوری قرار گذاشتن؟ ایشون میگه اون جورشو من میخوام توضیح بدم، این جوری بر اساس، مثل استعاره است که در استعاره اون شیر رو میارم اینجا قرار میدم، در حالی که این شیر نیست، اینجا قرار اعتبار میکنم. اینجا همون ضرورت واقعی بین اشیا رو من ورش میدارم، میارم اینجا قرار میدم و بعد اینو ایشون سرعت میده به انسانها. اصل استخدام رو مطرح میکنه که بر اساس استخدام انسان از دیگران میخواد استفاده کنه برای رسیدن به اهداف. این باید رو اونجا اعتبار میکنه در رابطه بین انسانها، اینو سرایت میده به همه جا. تمام افعال ما در واقع این ضرورت ورداشتن اون ضرورت از نفس الامر و سرایت دادن به این نسبت که این باید، اینو من باید به کار بگیرم برای رسیدن به اهداف خودم، اینو رو سرایت میده. حالا وقت تموم شد، خلاصه بعد یه عبارتی از ایشون بخونیم، بعد اشکالهای استاد مصباح و شهید مطهری و دیگه کی داریم؟ اصلش همین دو نفر. بعد آقای صدر هم تو امامیه هنیشون، ایشون ذاتی میدونه، عقلی میدونه، اونو باید جز امامیه قرار داد، متکلمه. بعد متکلمه ایشون
مرحوم علامه هم نمیتون جز مشهورات بدونه، چون تو مشهورات ملاک داشتیم که تطابق علیه آرا و لغت،
اینم آرایه دیگه. باشه آرا ایشون بله درسته، این رأی عاقل هم هست، یعنی ایشون اشکالش این همش که میگه اون مشهورات عقلا بود، ولی ایشون دو قسم کرد، عقلا و عاقل هر دو، ولی عاقل هم اعتبار میکنه،
اعتبار عقلیه. اعتبار معرفت شناختی میشه وارد میشه. خب اون تنها چطور این کار میکنه؟ غیر از اون عقلی بودن، غیر از اون روش هایی که عقل نظری داره برای این اعتبارات، اعتبارات خودش، عقل عملی چه روشی داره؟ منظور این که یعنی غیر از اون مواردی که برای یقینیات مطرح میکنن، این دیگه خارج از اونها نیست که یک نفر به تنهایی بتونه اعتبار کنه.
چرا نمیتونه؟ چرا علتش؟
خب رو چه حسابی اعتبار
میکنه؟ نیازهاش، اغراضش، اهداف. ببین نظریه ایشون منکر حرفای قبلی ها نیست، یعنی کل حرفای اشاعره و فلاسفه رو بذارید، علامه منکر اونا نیست، اون هیچ کدوم انکار نمی، ایشون یه چیز جدیدی گفته، یه چیز اضافه کرده اینجا، کیفیت این اعتبار توضیح داده، اونا کیفیت اعتبار توضیح ندادن. ایشون میگه آقا کیفیت اعتبار یک استعاره است، یعنی یه امر واقعی رو اینجا به شما اعتبار میکنی، تو استعاره هم همین کاره میکنی دیگه، شما اون ماه رو میاری به این آدمه در واقع اعتبار میکنی، بر اساس این اعتبار، بر اساس یه چیزیه بالاخره، اونم یه شجاعتی انجام داده، یه کاری انجام داده که بهش میگه شیر، یه وچی داره. اینجا من میگم چون آقا من نخورم میمیرم اینجا، باید اینو بخورم این آب رو، بالاخره یک وچی داره، وچش گاهی اون طبع منه، گاهی اون نیاز منه، هم نیازهاشو مطرح میکنه، امیال رو مطرح میکنه، طور عبارتش هست، همه اینا رو مطرح میکنه. صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.